بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فعلا سخن ما این است که همه شؤون و اطواری که از بدن مشاهده می شود از گوهر نفس صادر می شود و مبدع پیدایش اینها اوست. چنان که می بینیم انسانی که به تعبیر مردم مرده است، کالبد تن جمادی است افتاده و نمی توان گفت که بدن اوست، چه آنگاه بدن اوست که در او تصرف و بدان تعلق داشته باشد و آثار وجودیش را در او پیاده کند، وگرنه چگونه بدن او میتواند باشد. عرض کردیم که در این مقام بحث شریفی مطرحه که حالا در درس 27 هم در صفحه 74 دو صفحه بعدش اونجا هم باز همین بحث مطرح هست و شریف ترش در مقام عبارت هم مطرح شده و اون اینه که سروران من باید بحث نفس را از یک جهت که عنوان لفظ نفس بر او صادق هست با نفس را از جهت ذاتش نه به اسم نفس از همدیگر تفکیک کنیم و اون مبنایی را که در باب حدوث نفس قائل می شویم که آیا نفس در ابتدا مجرد هست یا اینکه در ابتدا مادی و بعدها به سرحد تجرد می رسد، اون مبنا رو هم باید انشاءالله بعدها تنقیح بحث کنیم که اگر ما بر مبنای جسمانیت الحدوث بخواهیم در امر نفس انسانی، حیوانی، حالا مهمش چون در باب معرفت نفس انسانی خودمونی که اگر نفس را جسمانیت الحدوث گرفتیم، عنوان تعلق استکمالی نفس به بدن خیلی خودش را نشون میدهد و عنوان نفس با عنوان بدن این هر دو عنوان خوب خودشون را نشون میدن. اما اگر نفس را از ابتدا روحانیت الحدوث گرفتیم، چه اینکه به ظاهر بعضی از کلمات آقایان که البته اگر حرفاشون رو بشورانیم به استناد بعضی از جملات و موارد دیگر گفته هایشون جمع‌بندی کنیم، اونها هم در حقیقت قائل به روحانیت الحدوث نیستند، اما از ظاهر فرمایشات بعضی از بزرگان اینجوری استمزاج میشه که اینا قائل به روحانیت الحدوثن. یعنی قبل از اینکه بدن من و شما در زهدان مادر متکون بشه، نفس ما، روح ما، حالا هر تعبیر میخواد بفرمایید، این موجود بود، در نظام هستی بود. حالا کجا بود و مکانش چی بود؟ آیا فوق مکانه که بایدم باشه و فوق زمان هست چون بر فرض تجرد باید باشه؟ اشکالاتی که پیش میاد رو صرف نظر هم بکنیم، بعد وقتی که این بدن متکون شد، ساخته شده، اون نفس، اون روح بیاد به این بدن تعلق بگیره. اگر این جور قائل بشیم، عنوان تعلق نفس به بدن اونطور خودشو نشون نمیده، چون نفس یک موجود مجرد هست. اگر موجود مجرده، اصل کلیه که در فلسفه داریم و اون اصل اینه که هر موجود مجرد عقل است و عاقل است و معقول، علم است و عالم است و معلوم، اون اصل پیاده میشه. وقتی اون اصل پیاده بشه، تصدیق میفرمایید که پس نفس ما قبل از تعلق به این بدن اگر یک موجود مستقل مجرد بوده باشه، طبق این نظریه پس عاقل است، عقل است. معنا نداره که بیایم بگیم که حالا میخواد بیاد تعلق به نفس پیدا به بدن پیدا بکند که میخواهد به کمال برسه، میخواهد ادراک پیدا بکنه. نخیر، اگر واقعا موجود مجرد هست، هر موجود مجردی عقل است، عاقل است و معقول، اون اصل کلی پیاده میشه. حالا اینجا هنوز طلبم داری که یعنی چی هر موجود مجرد عقل است و عاقل و معقوله؟ یعنی نسبت به ذات خودش علم دارد؟ البته. نسبت به ماسوایش که از موجودات مجرد عقلی دیگر باشند، فرشته ها، عالم ماورای طبیعت عالم است، باید باشه، چون موجود مجرده، ماده ندارد، حجاب جسمانی و مادی نداره. و هر موجودی که موجود باشه، مجرد از ماده و حجاب ماده هم باشه، معنایی ندارد که به خودش و به غیر خودش عالم نباشه. چرا؟ برای اینکه حجاب ماده است و احکام ماده، بهشونی حجاب رو که نداره، و چرا علم نداشته باشه؟ قهرن باید عالم باشه. اون وقت بعد نفس تعلق به بدن پیدا بکند که چی؟ مثلا به خاطر این که فقط بخواهد بدن رو رشد بدهد. خب چه به کارش میاد؟ نفس بیاد تعلق به بدن در این زهدان مادر پیدا بکند که چی؟ این بدن از مادر متولد بشه، رشد پیدا کنه، اگر 2 کیلو وزنشه، 1 کیلو وزنشه، بشه 50 کیلو، بشه 70 کیلو، چه به کار نفس میاد؟ اگر میخواد بیاد این بدن رو واسطه قرار بدهد برای فهم، برای ادراک، برای شعورش، برای علمش، که موجود مجرد است، حجاب ماده رو هم که ندارد، از احکام ماده متبریه، و قهرن وقتی حجاب نداشته باشد، یک پارچه همه جا برای اون مکشوف است و عقل است و عاقل و معقوله، ولذا چه معنا داره که بیاد تعلق به بدن پیدا کنه؟ این اشکالات پیش میاد و حق هم داریم اشکال کنیم و میکنیم و روی همین اشکالات نمیتونیم بپذیریم. اما اگر روی این مبنای شریف که نفس ما، ذات ما، حالا هم عنوان نفس رو میگیریم، نفس ما ابتداعا یک موجود مستقل مجرد نیست، بلکه ابتداعا به صورت یک قوه و استعدادی است که در متن نطفه نهفته است. الان بازم این تذکر رو بر محضر بدیم که داخل پرانتز بحث ما در سیر صعودی نفس و نه در قوس نزول، که تمام موجودات از عالم اله تنزل پیدا می‌فرمایند، اون بحث دیگریه. اما الان در سیر صعودی این نطفه در اوی قوه است که این قوه با قرار گرفتن این نطفه در قرارگاه مکینش به تعبیر قرآن در زهدان مادر، این استعداد نهفته در نطفه شروع می کند به شکوفایی. بعد آهسته آهسته نفس نباتی میشه، نفس حیوانی میشه، بعد و تا نفس انسانی بشه. مثلا الان روی این مبنا، اگر این مبنا رو بپذیریم، خب تصدیق می‌فرمایید که حتما نفس در اشتداد جوهریش نیازمند تعلق به بدن. چرا؟ آخه برای اینکه این بدن از اون نطفه تکون پیدا نفرماید، اون استعداد و قوه نهفته در نطفه اصلا شکوفا نمیشه. مثلا نفس نمیشه، نفس پیش نمیاد. الان این کودکی که هنوز میخواد سال بعد دو سال بعد به دنیا بیاید، امروز در قوس سعود نفس او تحقق نداره. این هنوز یه قوه است، یه استعداده، این استعداد شکوفا نشده، فعلا فعلیت داره. مثلا فعلا ببخشید بالقوه است، اون قوهش فعلیت داره، شکوفاییش که فعلیت نداره. اون وقت اگر این میخواهد در قوس سعود اشتداد پیدا بکند، قوی بشود، به کمال برسد، به سرحد تجرد راه پیدا کند، ابتداعاً تجرد عقلی مثالی و برزخی، بعد تجرد عقلی، بعد فوق تجرد، این راهی ندارد جز این که باید از طریق نطفه بیاد بالا. ولذا عنوان تعلق به بدن دیگه خوب خودشو نشون میده که اگر از نطفه بدن متکون نشه و اون قوه نهفته در نطفه کم کم بر اساس این تکون نطفه تحقق پیدا نکند، استعداد شکوفا نشود، اصلا نفس محقق نمیشه. ولذا حدوث نفس، تحقق اصل ذات و حقیقت نفس به این است که نطفه متکون بشه. نطفه هم که متکون شده بر اساس حرکت جوهریش، نطفه علقه میشه، مضغه میشه، عظام میشه، ساختار بدن کودک میشه. بعد میبینید یه قوه، همون قوهی که در او بود و هی شکوفا میشد، بعد از این ساختار کلی بدن این کودک در 4 ماه و 10 روز با گرفتن 3 تا 40، 3 تا 40، 120 روز که شده، حالا میبینید که این قوه خودش رو به یک شکل، یعنی به یه حقیقت بالاتری نشون میده که کم کم اون قوه که به صورت یه قوه استعداد بود، الان به یک نحو فعلیتی رسیده که میتونه اصلا این بدن را در زهدان مادر اداره کنه، منتها با کمک نفس مادر، با کمک جسم مادر، غذای مادر، که هنوز مادر خیلی برای اینکه ایشون رو تا به سرحد استقلال برسونه دخیله. روی این حساب عنایت می‌فرمایید که نفس در حدوثش، در تکونش، نه تنها احتیاج متعارف به بدن و به نطفه و به انعقاد نطفه اینها داره، که اگر بخواد اینها تحقق پیدا نکنن او محقق نمیشه. چقدر نطفه ها هست که تکون پیدا نمی کنن، منعقد نمیشن، استعداد در درون اون نطفه ها هم از بین میره، یعنی شکوفا نمیشه. خب پس نفسی که اگر از یک مرد در طول عمرش مثلا چقدر مقدار نطفه خروج پیدا میکند، هر بخشش قابل این داره که چندین کودک بشود. خب زمینه آماده نیست، مثلا جایگاه نداره، تمام اونها هیچ کدوم به کودک بودن هم نمیرسن، نفس هم پیدا نمیشه. در بین این همه نطفه مثلا یک انسان، یک حیوان، اینها میبینید که در طی یه عمر نطفهش یه چند تایی مثلا منعقد شده، یه چند تا بچه به دنیا آمدن دارای نفس ناطقه شدن. اون پس اون موقعی چی شده؟ اون موقعی که نفس تکون پیدا نکرد. روی مبنای جسمانیت الحدوث عنوان تعلق استکمالی، حالا اینجا هم که الان داری که اونگاه بدن را، جسم را ما میگیم بدن اوست، بدن نفسه، که نفس در او تصرف و به او تعلق داشته باشه. این تعلق را هم قبلا یه دوباری به عرض محضر رسوندیم که با تعلق استکمالی بگیریم، که نفس تعلق استکمالی به بدن داره. ولذا روی مبنای جسمانیت الحدوث عنوان تعلق استکمالی بر نفس خیلی به وضوح خودشو نشون میده که حتما باید بدن باشه، جسم باشه، تا اینکه این نفس در ابتدا متکون بشه، اصلا حدوث پیدا کند، بعد از حدوثش در مقام اشتداد جوهریش، تکامل حقیقیش، بازم نیازمند به این بدنه تا که تا سرحدی که به سرحد تجرد برسه که از جنبه ذاتش مجرد شده، اما بازم برای استکمال وجودیش همچنان مثلا نیازمند به بدن هست، که البته اگر یک کودکی در رحم در جنین سخت بشه، به صورت جنین سخت بشه، درست کمالاتی رو پیدا کرده نسبت به اونی که هنوز نطفه هست، به هر حال این کودکی که در جنین به صورت جنین نفس او حداقل به سرحد نباتی رسیده، حالا به نفس حیوانی نرسیده باشه، اما از اونی که هنوز نطفه است استعداد صرف هیچ گونه کمالی هنوز در او پیدا نشده، از او بالاتر نه. وقتی از مادر متولد بشه به سرحد نفس حیوانی ابتدایی رو رسیده، مرتبه نازله نفس حیوانی رو تحقق پیدا کرده، اون وقت قهرن ای از اونی که هنوز تکون یعنی تولد پیدا نکرد قوی تره. از ای به بعدش هم هر چند بخواد جلوتر برود تا این مقدار متحقق شده خوبه، اما در اشتداد جوهری ذاتیش باز نیازمند به بدنه. باید کم کم به واسطه تورهای شکاری که داره ببینه، بشنود، ببوید، لمس کند و بچشد تا ادراکات حسیه برای او پیش بیاد، از ادراکات حسیه به سرحد ادراکات وهمی و خیالی راه پیدا کنه، به اینها همه را وسیله قرار بدهد که تا به سرحد ادراکات عقلی برسه، که وقتی به سرحد ادراک عقلی راه پیدا کرد تازه میرسد به مرتبه ابتداءن، میرسه به مرتبه نازله نفس انسانی. و از اون به بعدش هم باز همینطور، اگر میخواهد در نشأه طبیعت قوی بشود، خب عمریشون هرچی طولانی تر بشود قطعا عقل او قوی تر میشه، دارایی های او بیشتر میشه. ولذا جناب امام سجاد میفرماد اگر ما عمرمون در مسیر طاعت شمای خداوند هست، خب عمرمون طولانی بفرما ما بیشتر کسب کنیم، نه از این نشأه برویم. اینجا دار داره کسب است، از دنیا مزرعت الاخره، اینجا زمین است، ما باید کشاورزی کنیم، مزرعه ماست، کشت زر کنیم. حالا که در مسیر کشت زر هستیم، انشاءالله خداوند عمر رو طولانی تر بفرماد که ما بتونیم بیشتر زر کنیم و فردا کاسبی ما بیشتر بهره بدهد. خب غرضم از عنوان این نکته اینه که بر اساس جسمانیت الحدوث عنوان نفس بودن و بدن بودن خوب خودشو نشون میده. اما نکته دومی که میخواییم به دنبال عبارت اینجا برویم و اون اینه که حالا بحث اینجا را و بحث صفحه 73 را، اینها حالا همه رو میتونیم یک جا مطرح کنیم که بعد وقتی مطلب حل شده عبارت رو پشت هم بخونیم بریم. و اون اینه که سروران من، ما در مسائل فلسفی، در مسائل معرفت نفس، باید بین عنوان جسم، عنوان جسم و عنوان بدن و عنوان نفس دقت به کار بیاریم، که ما الان در این مرتبه ظاهر که از او تعبیر می‌کنیم به مرتبه طبع، بعد می‌رسید به مباحث شریف عرفانی، اینجا هم که الان عبارت سنگین رو در ابتدای درس 26 پیاده فرمودی و این عبارت برای شما یک مبنا باشه، یک اصل، یک کد، بعد این عبارت رو در خیلی جاها باید پیاده بفرمایی. این یک سطر عبارت که انسان موجودی موجود ممتدی است که از مرتبه مرحله اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است، این در معنا کردن بسیاری از آیات، روایات و به خصوص مباحث سنگین معاد، اینها کمکتون میفرماید. خیلی اصل مهمیه که هست آقا این را در توجیه از اون حدیث شریفی که امام سجاد به اون منجم عراف فرمود که آیا باور میتونی بکنی که کسی همین لحظه‌ای که شما وارد شدی تا نشستی در همین مقدار زمانی یا کمتر از اون 4000 عالم رو طی کرده باشه؟ اون منجم عراف برگشت چجوری مثلا؟ که بعد آبشون فرمودن که شما در منزلتون کمد دارید، تو من درون کمد اونجا یه بخچه‌ای هست، اون بخچه یه کیسه‌ای هست، اون کیسه نمیدونم چند درهم هست. گفت ولی اینا همه درسته. گفت ولی یک کسی که تا اون درهم‌های کیسه داخل بخچه تو صندوق شما اطلاع داره، همین آقا الان تا شما وارد شدی اینجا ایشون 4000 عالم طی کرده، خبریه از خبری خودشون. که بعد آقا اینجا یکی از اصولی که در شرح این حدیث شریف به کار میبرن همین عبارت که جناب عالی در مرتبه نازلش که به معنای مرتبه طبع شماست، در این مرتبه نازله مربوط به زمان هستی و میگی اینجا نشستم و الان چند دقیقه شده، شما کی تشریف آوردی، چقدر با هم دیگر بودی. ولا اون که 4000 عالم طی میفرماید، اون به لحاظ نفسشه، به لحاظ روحشه، به لحاظ عقلشه، به لحاظ عوالم دیگرشه، مراتب وجودی ما فوقشه. اینی که تو میبینی که استیهاش داری و میگی آخه میشه من که الان وارد شدم شما اینجا نشسته بودی، با هم بودی، تو چجور 4000 عالم و رفتی برگشتی؟ او خیال میکنه باید این جسم مادی طبیعی که اینجا نشسته این بره یه 4000 تا عالم وحدت عددی را طی بکند و برگردد، بعد بگه آخه چجوری تو رفتی آمدی؟ ولی که این مال مرتبه نازلشه، انزل مرتبهش است و انسان از مرتبه نازل تا اون اعلی المراتب یه حقیقته و الان حق داره که به شما بفرماد من هم پیش شما بودم و هم در همین لحظه من 4000 عالمم رفتم. و این من ایشون هر کدام در بیانی که میفرماید مربوط به یکی از این مراتبش باشه. من در مرتبه طبعم، بدنم، تعلق به جسمم، بدنم الان پیش شما نشستم و من امام سجاد در همین لحظه که تعلق به جسم دارم پیش تو نشستم، در مراتب دیگرم 4000 عالم طی کردم. حالا 4000 عالم را به لحاظ ذهن این بیچاره فرمود. حالا باز خدا او را رحمتش بفرماد که اینقدر جان پاکی داشت که به هر حال ذهنش باز بود، یه مقدار با استعجاب جواب داد، اما گفت خب حالا شاد بشه. بعد حالا اگر ایشون جان قوی تر، یه سائلی قوی تر به جای 4000 میشه 40000، به جای 40000 بشه 400000 و باشه. عالم بیکرام، نظام هستی بیکرام و جناب عالی هم بیکرامی. این قرار این جمله خیلی برای شما کارسازه که ما در مسائل عرفانی و فلسفی میفرمایید که مرتبه طبع داریم و مرتبه نفس داریم و مرتبه قلب داریم و مرتبه روح داریم و مراتب بالاتری که میفرمایند. الان اون دو بخشی که به کارمون میاد اینه که مرتبه طبع، نفس انسان، جان انسان در این مرتبه تعلق تام به بدن داره که امور نباتی، قوای نباتی او در کاره. قوای نباتی او از هر جذب که الان آقا در ذیل همین رو هم یه توجهی هم بهش میدهم که اینها در کارن، که نفس ما، حقیقت ما در این مرتبه مادی طبیعی این مرتبهش. و چون در این مرتبه به صورت طبع هست و تب هم تو مرتبه قوای نباتی و آثار و افعال نباتی ماست که در این مرتبه آثار و افعال نباتی اصلا یک پارچه عنوان بدن مطرح میشه، عنوان بدن نه عنوان جسم. حالا اینی که الان اینجا نشسته است دو تا عنوان میتونید براش پیدا بفرمایید، یکی عنوان جسمیت این شی هست و یکی عنوان بدن بودن این شی این موجوده. جسمیتش چیه؟ جسمیتش را در صفحه 74 میفرمایید که همین سطر اول، اختزای جسم این است. مراد از جسم را هم لطف بفرمایید اینجا الان جسم طبیعی بگیرید نه مثالی، بلا حرف جسم مثالی اونها باز حرف عوض میشه. جسم، اختزای جسم این است که در یک جا قرار گیرد و اگر او را حرکت انتقالی از جایی به جای دیگر و یا حرکت وضعی و یا هر دو بوده باشد، باید بجز طبیعت جسمیه و صورت طبیعی آن امر دیگری باشد که وی را به حرکت در آورد. این الان دو تا اصطلاح اون صفحه داریم. اون وقت در بحثای درس 37 به بعد اونجا می فرمایید که هر جسمی که در نشأه طبیعت هست، این جسم یا بسیطه یا مرکبه. بسیطش مثل عناصر، حالا اون آقایان اصطلاح دارن برای خودشون، ما با اصطلاحشون نباید بجنگیم. عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آتش، اینها رو می‌فرمایند عناصر بسیط، جسم بسیط. منتها هنوز به عنصرها عنوان جسم را خیلی اطلاق نمی‌فرمایند. جسم فرق با عنصر می‌کنه. عنصر مفرد بسیط تنهاست. جسم اونجایی پاش به میون میاد که حرف از ترکیب توش پیش آمده باشه. اون وقت پس این بدن ما الان که حالا لفظ بدن رو بر او اطلاق میکنیم، این الان جسم است، عنوان جسم داره. چرا؟ چون ترکیب یافته است از عنصرهای مختلف متضاد، ولذا در نیازمندی های متعارف روزمرگیش میخواهد باقی بماند این جسم. چون که عنوان بدن شده و در حال حرکت است و نقل و انتقال هست و یک جسمی است که صورت ترکیبی طبیعی او طوری است که اگر بهش قضا نفرمایید ندهید، ایشون در حال تحلیل هست، در حال ذوبان ذوب شدن است، انرژی به کار میگیره چون بدن هست، ولذا مجبورید هی بهش قضا بدید و غذاش هم باید از چهار نوع بهش غذا بدی. باید این جسم دائما بهش حرارت نور اینا هم داده بشه، باید به او غذاهایی که از خاک برمیخیزد داده بشه، باید بهش آب برسونی، باید بهش هوا رو برسونی، دم به دم باید او تنفس بفرماید وگرنه میمیره. این را، این جسم را از این جنبه بعدها میگیم که اسم این رو میگذاریم صورت جسمیه، که الان اون بر طبیعت جسمیه، عنوان طبیعت الان برای اطلاق شده، طبیعت جسمیه. این چه طبیعتی الان؟ طبیعت جسمیه. این که طبیعت جسمیه هست، آخه همه چیز طبیعت جسمیه دارن. این فرش داره، این جماد داره، اون نبات داره، اون جسم حیوان هم داره، همه طبیعت جسمیه. این چه نوعی از جسمه؟ ولذا بعد از طبیعت جسمیه هر شیئی برای خودش یک نوع خاصی داره، چون عنوان جسمیت یک عنوان مطلقی است که بر تمام موجودات صادقه، بر تمام موجودات نشأه طبیعت. اینم جسمه، اونم جسمه، آبم جسمه، خاکم جسمه، هوا جسمه، آفتاب جسمه، همه جسمه. اما اینها همه یک نوع جسمن یا نه خیر نحوه جسمشون نوع جسمشون متفر میکنه. آخه این نوع صورت آبیه، اون یکی جسمش صورت خاکه، اون دیگری جسمش صورت هواست. و صورت هوا میبینید که اگر هوا آدم رو تنفس میده، آب خنک میکند، آتش گرم میکنه، خاک یا اون چی که از خاک میروید انسان رو سیر میکند و هرچه اینا، حالا میبینید این تأثیراتشون روی عنوان جسمیتشون نیست. ولی اگر بگیم آب چون که جسم است رطوبت دارد، خب بس باید بفرمایید که آفتاب هم جسم است، پس باید آفتاب هم رطوبت داشته باشه، چرا نداره؟ از این عنوان جسمیت آمدن دست را آوردن پایین تر، گفتن این چون یک جسم خاصی است، بعد اومدن برای این خصوصیاتشون نوع درست کردن. یه آفتاب است که نوعش نوع آتشه، اون وقت عنوان اثر این که آب رطوبت میدهد خنک میکند و آتش میسوزاند حرارت میدهد را ما روی اون صورت نوعیهشون باید پیاده کنیم، نه روی طبیعت جسمیه. والا همه جسمن، همه جسمن، اما هر کدامشون نوع خاصی هست و به جهت این که نوع خاصی هستن برای خودشون آثار وجودی دارن. حالا آثار وجودی یکی سرده، اثر وجودی دیگری گرمه، بعد میگیم این سردی با اون گرمی با همدیگر متناقضن، قابل جمع نیستن. این تناقض در آثار، تنافی در آثار که گاهی اثر یکی دیگری را از بین میبرد، آتش آب را حرارت میدهد مثلا تبدیل به بخار میکند، آب اگر زیاد باشه آتش رو خاموش میکند، این تأثیر و تأثیرشون روی طبیعت جسمیشون نیست، روی صورت نوعیشونه. چون این از نوع حرارت زاست و اون از نوع رطوبت زاست، رطوبت و حرارت با همدیگر چون جمع نمیشن، اثر این اون دیگری رو از بین میبره، نه اینکه اون چون جسم است اون یکی رو از بین برده. پس ما در این بدنمون یک طبیعت جسمیه داریم و یک صورت نوعیه. طبیعت جسمیه اینه که بدن ما هم مثل دیگر اجسام این نظام هستی جسمه. عنوان طبیعت جسم بر او صادقه. طبیعت جسم چیه؟ میگیم اونی که دارای طول و عرض و عمقه، این اصطلاح. حالا جسم اینجوری تعریف میکنیم، جسم اونی که دارای طول و عرض و عمق. این بدن ما، این جسم ما هم دارای طول و عرض و عمق جوهری است. حالا اون بحث جسم تعلیمی و جسم طبیعی هم، اونم بازی وادی بحثی، یه تذکرم یه وقتی دادیم، باز طلبتون بعدم برز میرسون. خب پس عنوان طبیعت جسمی الان روی این جسم پیاده میشه. بعد نمیفرمایید که آخه این فقط صرف جسمیت نیست، بلکه یه صورت نوعیه‌ای باید داشته باشه که یک نوع خاصی از جسم باشه، نه جسم به صورت مطلق. ولذا شما در عالم یه چیزی رو پیدا بفرمایید در نشأه طبیعت، بگید ایشون جسم است اما هیچ نوع خاصی نیست، نمیتونید پیدا بفرمایید. بالاخره جسمه بفرمایید، ببینیم سنگ، چوب، آب، هوا، زمین، دریا، کره، چه است، سفت، نرم، شل، چه است، آیه چیزی بفرمایید. نه شما بفرمایید نه من یه چیزی پیدا کردم که این جسم هست اما هیچ نوع خاص نیست، اصلا معنا نداره. ما جسمیت مطلقه بدون صورت نوعیه خاص در نشأه طبیعت نداریم، بلکه تمام اجسام در نشأه طبیعت هر کدام برای خودشون یک نوع خاصه. پس این جسم ما هم یک نوع خاصیه. حالا حرف اینه که آیا عنوان جسمیت این باعثه که الان دست حرکت میکنه، تلک چشم باز میشه، چشم میبینه، گوش میشنوه، لبها حرکت میکنه، زبان حرکت میکنه، صوتی ایجاد میشه، عنوان جسمیت این کارو میکنه؟ اگر عنوان جسمیت این کار میکنه، پس چرا این پرده نمیکنه؟ پس چرا این سنگ نمیکنه؟ پس چرا همین این جسم لحظه‌ای که ساکت است چرا نمی‌کنه؟ الان این لحظه این گوینده ساکت بشه، دست او آرام، پای او آرام، چشم او آرام، هیچ کدوم نه حرف میزنن نه دست حرکت میکنه نه پا حرکت میکنه. پس معلوم میشه این حرکات، این آثاری که الان شما ملاحظه میفرمایید، این آثاری که الان هست، اینها به لحاظ جسمیت این بدن نیست. ولی اگر به لحاظ جسمیت این بدن بود، پس باید هر شیئی که جسم دارد ایشون دستش حرکت کنه، پاش حرکت کنه، چشمش ببینه. اینا این چه دلیل؟ حالا یک کسی مرده، بدنش اینجا افتاده، جسم نیست که چرا حرکت نمی کنه؟ چرا نمی بینه؟ چرا نمی بوید؟ چرا نمی چشد؟ چرا در درون قوای نباتیش از هاضمه، جاذبه، دافعه، قاضیه، منمیه، مصوره، پس اینا چرا مشغول کار نیستن؟ همه دست کشیدن؟ این همه آثاری که الان در این جسم ملاحظه می فرمایید، از آثار گفتن، شنیدن، خوردن، رفتن، حرکت دادن، منتقل شدن، نشستن، برخواستن، خوابیدن و تمام قوایی که در درون مشغول کاره، تراوت این اعضا، تشکل این اعضا، تجمع این همه کسرات، اینا الان همه آثار است دیگه، همه اثر وجودیه. این آثار زیر سر کیه؟ این آثار اگر بخواید بفرمایید زیر سر جسمیت این شیعه. خب جسمیت رو که همه دارن، پس چرا این آثار نداره؟ این جسمیت رو که این درخت هم داره، چرا ایشون نمیگوید، نمیبوید، نمیچشد، بر نمیخیزد، نمیافتد، نمیخوابد و چرا اینقدر کارا ما میکنیم اون چرا نداره ایشون؟ این یک بحث. بحث دیگر اینه که بخواید بفرمایید این آثار به جهت اینکه ایشون یک نوع خاصی از جسم است، اون صورت نوعیش منشأ این آثاره. خب اگر اینه، این کسی که الان مرده و بدن ایشون الان جلوی چشم ماست، ایشون الان جسمش یک صورت نوعی خاص نیست؟ هست دیگه. پس حالا چرا نمیگوید، چرا نمیشنود، چرا نمیبوید، چرا هضم نمیکنه، دفع ندارد، جذب ندارد؟ این همه آثاری که الان شما در این جسم ملاحظه میفرمایید، این چیه؟ این از کجاست؟ خب اگر اینه، ما باید جسمیت این بدن را، صورت نوعیه این بدن را، میتونیم بهش عنوان بدن رو بر او حمل کنیم، بگیم که آقا بدن ما یعنی صورت جسمیه، یعنی صورت نوعیه. این درسته بگیم؟ بدن رو چی بگیم؟ از جناب عالی سوال کنیم آقا بدن شما، بدنتون رو تعریف بفرمایید چیه؟ بفرمایید آقا بدن من یعنی همین جسمی که پیش شما اینجا نشسته دیگه، همین بدن منه. میگیم آقا حرف کلی نمیشه، باید حرف باز بفرمایید. این بدن شما، این بدن، این جسم شما یه جسم است، عنوان جسمیت داره، طول عرض و عمق جوهری و طول عرض و عمق تعلیمی که الان قدرت چقدره، حجمت چقدره، این طول عرض و عمق تعلیمی. بعد اون طول عرض و عمق مبهم شما میشود جسم طبیعی. این عنوان اون جسم طبیعی طول عرض و عمق هست، بدن شما اونه. نمیتونید عنوان بدن رو برای صدق بفرمایید، صادق باشه. از اینکه ایشون یک نوعی از جسم است، همین این نوع خاص جسم بودن، این هست بدن شما. بدن شما رو کجا باید پیاده بکنید؟ عنوان بدن بودن رو کجا باید پیاده کنید؟ الان عنایت داشته باشید، چنان که میبینیم انسانی که به تعبیر مردم مرده است، حالا دیگه عمومی میگیم، شخصی که اینجا افتاده، کالبد تن جمادیست افتاده، جماده یعنی یه جسم صورت جسمیه نداره، چرا داره؟ طول عرض عمق جوهری نداره، داره. طول عرض عمق تعلیمی معین داره، صورت جسمیه هم داره، برای اینکه واقعا یک نوع خاصی از جسمه. بدن این انسان میت یک نوع خاصی از جسمه. چون ما جسمی داشته باشیم که هیچ صورت نوعیه خاص نداشته باشه، اصلا نداریم. قطعنشون نوع خاصه. حالا که اگر اینه، میبینید یه جمادی افتاده و نمیتوان گفت که بدن اوست. اینجا رو دقت بفرمایید. نمیتوان گفت که بدن اوست. بدن کیه؟ بدن این آقا، این انسان. حالا از میت یه مقداری بالاتر میان. نه خیلی، همین بنده و جنابالی. بنده و جنابالی. الان اینجا نشستی. یه پنبه محکمی بذاریم تو گوش که اصلا شنیدن تحقق پیدا نکنه. هیچ، ما اصلا شنیدن نداریم. در اون دستور العمل درس 22 شنیدن نه. چشم این پرده کرکره رو میکشیم، چشمم دیگه نبینیم. بعد هم چیزی هم که نمیخوریم که دهن ما بچشه و با بینیمون هم که بوی در منطقه فرض پدیدار نیست، اگرم باشه میتونیم این جناب را هم بله با ایشون برخورد کنیم که بو رو هم استشمام نفرماید. هوای محیط ما هم طوری با بدن ما متناسب باشه که بدن هیچ گونه احساسی را از گرما سرما از بیرون هم نفرماید. همینجور الان اینجا گرفتیم، یا نشستیم یا گرفتیم افتادیم مثل یه میتی. منتها مثل میت هنوز نمردیم، به ظاهر میگیم نمردیم، هم زنده است. چقدر آثار در بدن شما نموداره در این لحظه؟ چه آثاری نمودار؟ بدن حرکت داره؟ نه. حرکت وضعی انتقالی چیزی اصلا. ادراکات حسیش که قرار شد که همه تعطیل بشه، از لامسه گرفته تا باصره همه، پس ادراک هم الان نداری، درست؟ اون یکی دیگه حالا دستمون الان به ظاهر نیست، به قوه قاضیه و جاذبه و دافعه و ما اونها به درون به اونها بگیم شما دیگه غذاها رو هم هضم نکنید، همه تعطیل بشید. حالا اون یکی الان از ما ساخته نیست، اونها در کارن. بفرمایید این جسم شما برای جناب عالی چه مقدار عنوان بدن بر او صادقه؟ عنایت داشته باشید، عنوان بدن بر این جسم فقط به همین مقدار صادق است که میتونیم بگیم این جسم بدن نباتی شماست. چرا؟ چون فقط آثار قوای نباتی شما در این بدن داره کار خودشون میکنه. چون این بدن الان تمام اجزا به هم پیوسته است، تراوت هم داره، مثل اون میتی که واقعا بمیره، مثلا امروز فردا بدنش سرد شده، بی تراوت، تازگی نداره، آدم مثلا ناخوشه. بعد از چند روز اجزا دارن، یا از همون لحظه ارتحال شخص اجزا شروع میکنن از هم پراکنده بشن، منتها حالا تا پراکنده بشن برای ما محسوس بشه با چشم ببینیم، فرض یک روز، 10 روز، 20 روز، 50 روز، 1 سال میکشه. پس الان که ما نمردیم این بدن تراوت داره، اثر وجودیش این مقدار هست. اگر غذایی رو طرف خورده در حال هضم هست، در حال جذب هست، در حال دفع هست، این گونه امور رو داره. اما این جسم فقط و فقط بدن نباتی نفس شماست الان، هیچ عنوان دیگر نداره. بدن حیوانی چطور؟ نخیر، چون عنوان نفس در بدن نباتی باید آثار حیوانی نفس در بدن پیاده بشه، با حال این که اینجا الان هیچ اثر حیوانی نفس در بدن پیاده نمیشه، چون اثر حیوانی نفس 5 قوه بله حواس 5 گانه است، به هیچ کدوم این حواس الان در کار نیست. حالا وهم و خیال رو ما بذاریم، اون توی مرتبه بالاتریه، چون اون مرتبه تجرد داره. این جسم پس برای شما عنوان بدن نباتی داره، اما عنوان بدن حیوانی هم نداره، تا چه برسه به عنوان بدن انسانی. بدن بودن غیر از جسمیت است، غیر از صورت نوعی جسمه. از اینجا باید دنبال بفرمایید، ببینیم بخش معاد جسمانی که میخواید طرح بفرمایید، این معاد جسمانی روی جسمیت و صورت نوعیه جسم میخواید پیاده بفرمایید. اگر عنوان معاد جسمانی رو بخواید روی جسمیت و روی صورت نوعیه جسمیه پیاده بفرمایید، گیری این شبه آکل معقول جلوتون میگیره. و این اون میشه که یکی از بزرگواران فرمود که من تمام مسائل علمی رو حل کردم جز این دو تا شبه، یکی آکل معقول در معاد، یکی هم شبه ابن کمونه در مبدع، که امام زمان اگه تشریف آوردن بگیم آقا این دوتا رو برای ما حل بکن که اینو ما چیکارش کنیم. این دوتا حل شده. این که ذهن منتقل میشه در معاد جسمانی و همه هم گیر میافتن که آقا این جسم که از بین رفته این دوباره با چجوری برمیگرده، چه میشه و فرمایشات پیش میاد، عنوان بحث رو میبرن روی صورت نوعیه و صورت جسمیه جسم. و حال این که صورت جسمیه و صورت نوعیه جسم اصلا عنوان بدن بر او صادق نیست و ما در معاد جسمانی دنبال بدن میگردیم نه دنبال جسمیت جسم. اگر در معاد جسمانی بخواید عین جسمیت جسم رو بیارید بالا، پس دیگه اون آخرت نشده، میشه دنیا. الان اینجا چطور میفرمایید این نشأه دنیا؟ نشأه دنیا این مرتبه، این نشأه به دلیل اینکه جسمیت به صورت جسمیه مطرح است. ولی اگه بخواید عنوان معاد جسمانی رو روی جسمیت به صورت جسمیه قرار بدید، پس دیگه آخرت نمیشه، میشه دنیا. و شما میخواهید که بدن اخروی درست کنید و در معاد جسمانی ببینیم که عنوان روی کجا باید پیاده بشه. روی بدن میخواهید پیاده بفرمایید؟ اگر بدن میخواهید پیاده بفرمایید، بدن نه یعنی جسم و یعنی صورت نوعیه جسمی، نه خیر، اصلا این بدن نیست. بدن اون لحظه‌ای بر این جسم صادق است که نفس تعلق به این جسم داشته باشه و آثار وجودی خودش را، آثارش را. حالا آثار نفس در مرتبه طب قوای نباتی اوست، در مرتبه نفس قوای حیوانی اوست، در مرتبه قلب و عقل قوای انسانی اوست. در هر یکی از این مراتب نفس و حقیقت ما اگر آثار خودش رو در اون مرتبه پیاده کرد در این جسم، این جسم عنوان بدن بودن اون مرتبه رو حائز میشه. ولذا الان همین جو که نشستید، چون تمام قوای نباتی بدن ما از قوه جاذبه، نامیه، منمیه و مولده، قوه قاضیه، اینها چون الان همه در کارن، الان غذا خوردیم، غذا داره جذب میشه، داره حذف میشه، داره به اعضا و جواره داده میشه، داره خون میشه و این درون، این جسم در حال کاره، چون نفس به او تعلق داره، دم به دم الان داره تو تمام اعضای درونی جسم همه داره کار خودشو میکنه. پس الان این جسم بر او عنوان بدن بودن نباتی صادقه. چرا؟ چون آثار نباتی نفس که قوای نباتی او باشه در این جسم تو کارم. پس بفرمایید که عنوان جسمیت و صورت نوعیه جسم این مربوط به نفس ما نیست، این مربوط به نشأه طبیعته، اون رو ما نساختیم. ولذا این جسمیت جسم را، صورت نوعیه جسم را بنده جنابالی نساختیم، این را بالاخره نطفه بود، نطفهش قبلا غذای پدر و مادر بود، اونجا حذف شده، جذب شده، چه شده؟ نطفه شده. بعد نطفه آمد در زهدان مادر، بعد از بیرون غذا گرفته. اون عنوان جسمیت و صورت نوعیه جسم را غذای مادی طبیعی اغوری می سازه، منتها نفس واسطه در ساختنشه. اینو قبول داریم البته، با نفسم در ساختن دخیل باشه، اونو نظام هستی میسازه. ولذا بنده جنابالی الان این غذا رو میخوریم، مگر من و شما این رو بهش میگیم که بله باید بینی ما اینجوری باشه، چشم ما اینجوری باشه، شکل ما اینجوری باشه، وزن ما اینقدر باشه، ما چه حالیمون میشه اصلا، ما چه اطلاعی داریم؟ ما نسبت به جسمیت جسممون و صورت نوعی جسممون که باید یک نوع خاص بشود، به این شکل بشه، به این رنگ بشه، به این حجم بشود، ما چه اطلاعی داریم؟ ما فقط تنها چیزی که هست گرسنمون میشه، نون رو میخوریم، غذا رو میخوریم، آب رو میخوریم، از اون بعد چه خبر داریم؟ این نون و آب و غذا میشود اون جسمیت جسم رو تشکیل میدهد. این بر اساس یک نظم تکوینی در نظام هستیه. پس این جسمیت مال ما نیست، صورت نوعیش هم مال ما نیست. فعلا این جسم را در دست ما قرار دادن که ما آثار وجودی خودمون رو در او پیاده بکنیم. بعدم میبینیم که فردا ما از این جسمیت جسم و صورت نوعی جدا شدیم، این جناب جسم که این طول عرض عمق غیر مبهم بود و با طول عرض عمق معین، ایشون میبینید اجزا داره از هم دیگر پراکنده میشه، خاک میشه، هوا میشه، چه میشه، نمیدونم، میپوسه بشه. ببینیم این که الان فردا تو قبر میگذاریم، اینی که تو قبر گذاشته میشود بدن رو میگذارید یا جسمیت و صورت جسمیه رو دارید میگذارید؟ شما دارید صورت جسمیه رو میگذارید، بدن رو که نمیگذارید. حتی ما میگیم بدن فلانی رو بردیم در قبر دفن کردیم، همینم هم به تسامح در تعبیره، همین یک دقت عقلی نیست، یک دقت فلسفی نیست. ما بعد جسم این آقا رو داریم میبریم دفن کنیم، جسمش دفن میشه. ولذا این قبری که الان شما میفرمایید، این قبر حتی بدن مادی ما هم نیست، این قبر جسم ماست. ببین اصلا بحث چقدر میره بالا. و ما حتی در این قبر مادی دفن نمیشیم، حتی بدن ما هم در این قبر مادی طبیعی این چاله دفن نمیشه. اونی که در این چاله دفنش میفرمایید خدا رب رسول، وزنش بفرمایید ببینید چند کیلوه. این جسمیست که نوع خاصی از جسمیه، که این نوع خاصی از جسم در تحت تسخیر یه حقیقتی بود که اون حقیقت آثار وجودیش رو چون در او پیاده می کرد، به لحاظ تعلق اون حقیقت به این جسم، ایشون رو می گفتیم بدن اون آقاست. و الان که تعلقش از این قطع شده و هیچ نحوه آثار وجودیش رو در این جسم پیاده نمی فرماید، حتی این جسم دفن شده در این قبر بدن هم نیست. ما حتی بدن رو هم دفن نمی کنیم. کتاب بعد بفرمایید آقا معاد جسمانی این که باید این جسم از قبر درش بیارن زنده کنن، بعد هزار جور حرفا بیش میان. و حتی تازه ما در هیچ جای روایت عنوان معاد جسمانی نداریم. بفرمایید بگردید، جناب علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان فرمودن ما در هیچ جای قرآن، در هیچ جای روایات لفظ معاد جسمانی نداریم. این یه لفظیست آقایون از اون چی که روایات و آیات بر استفاده فرمودن عنوانش رو ساختن. حالا انشاءالله شرح منظومه جلد پنجم که به لطف خدا چاپ بشه، از تا تو بخش معاد جسمانی شرح منظومه اونجا تعلیقه ای دارن. در اون تعلیقه گویا 6 تا نظریه آقایون را آوردن، نظریه 7 مال خودشونه، 6 نظریهش مال جناب آقای طباطبایی. یعنی این بحث های عنوانی آمده در بین ما قرار گرفته. تا میگیم معاد جسمانی، زود ذهن میره که این قبر مادی طبیعی، یعنی این چاله. تازه عنوان قبرم نباید بهش بدیم، باید بگیم یه چاله. الان شما یک شیشه ای رو میگیرید لای خاک میذارید، یعنی این شیشه رو شما براش قبر کندید، عنوان قبر صادقه؟ این چی قبریه شما اسمشو گذاشتیم قبر؟ این قبر همین اندازه است که فقط فقه بهش میگوید قبر. از اون به بعد ما در فلسفه و در قرآن و در روایات عنوان قبر اصلا بهش نمیدیم. بیچه چه قبریه؟ خب یه جسمیست برگشته به نشأه طبیعت، یه جسمیست تو همین جا، تو همین دامن بود، همین جا مادر ایشون رو تربیت کرد، بهش نون داد، آب داد، هوا داد، آفتاب داد، ستاره‌ها برش تابیدن، شبان روز این مادر ایشون رو تربیت کرد، الان هم بچه خودشو گرفته. از این قبر نیست،
که ما روی این بشینیم بحث کنیم. این عنوان جسمیت به صورت جسمیت که جسمیت البته طول و عرض عمق داره و به تعبیر آقایون که تشکیل شده است از اجزاء ریز، حالا امروز میگن از اتم، از اتم رفتیم جلوتر هست میخواد بفرمایید. و مطلقا تمام بحثهایی که در بحثهای تجربی به کار میاد اونها همه روی این جسمیت جسمه، نه روی عنوان بدن بودن. پس عنوان بدن بودن نمیتوان گفت که این جسم، این شی، این کالبد تن بدن اوست. عنوان بدن برای صادق نیست. چرا؟ چه؟ این چه مخفف چونه؟ به منزله دلیله. چون اونگاه بدن اوست که در او تصرف و بدون تعلق داشته باشد و آثار وجودیش رو در او پیاده کند. و حال اینکه الان این جسمی که از این آقا الان به تعبیر میگی مرده، نه این آقا تو این جسم تصرفی میکنه، نه این آقا به این جسم تعلق استکمالی هم حتی داره. ولذا میگیم آقا تا این تو این جسم هستی خودتونو بسازی، که وقتی از این جسم دست برداشتید دیگه مرتبه ساختن تمام میشه. خب چرا مرتبه ساختن تمام میشه به این معنایی که تعلق استکمالی؟ چون شما به جسم تعلق استکمالی داشتی. ولذا میگن تا به جسم تعلق استکمالی دارید خودتونو بسازید، که وقتی ارتباطتون با جسم منقطع شده تعلق استکمالی شما برداشته میشه. گرچه عنوان تعلق باز به جسم مثالی میخوره، حالا ایشالا اون بحثشو داریم، الان ما داریم روی جسم طبیعی بحث میکنیم. اینی که بعد از مرگ باز تکامل هست، برای اینکه عنوان تعلق استکمالی نفس به جسم طبیعی صورت جسمیه اینجا رو قطع کردیم، اما عنوان تعلق استکمالی نفس به جسم مثالی اخروی رو که قطع نکردیم، اون یه مرتبه بالاتره. ولذا باز تکامل ادامه داره. ما الان در این مرتبه میگیم این جسم اصلا بدن این شخص نیست. چرا بدن نیست؟ برای اینکه هیچ نحوه توش تصرفی نداره، بهش تعلق تکمیل استکمالی هم که نداره، آثار وجودیش هم که هیچ در او پیاده نیست. الان این جسم نه حض دارد نه جذب دارد. آب بریزی تو حلقومش ایشون جذب نمیکنه که، غذا بریزی تو دهنش جذب نمیکنه. و چشمشو باز کن، خب این چشم الان باز ماشاءالله یه نیمکره را در یه جهت میتونه ببینه، یه نیمکره زمین و آسمان را. اما اینجا چشم میتو باز کن بگو ببین ببینم. آخه ایشون الان نمیتونه اثر وجودی دیدن رو پیاده کنه. ولذا عنوان بدن از اون منسلخه. حالا اجازه بفرمایید با یه تأملی بحث بفرمایید، فردا در خدمت شما. الحمدلله.